کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
رادیو تهران، صدای پایتخت، صبح پنج شنبه پاییز. این فصل یکی از زیباترین فصلهای خداست و در ایران عزیز چهار فصل ما زیباییش مضاعف. امیدوارم هر جا که هستید، هر جای این جغرافیای ناب و دوست داشتنی، پاییزتون خوش خاطره باشه. خوش و خرم باشید هر جا که هستید و پر از عشق و آرامش و لبخند. 11:05 است با مجموع برنامه های بخش اول امروز رادیو تهران. کنار شما هستیم تا ساعت 14 و این لحظه برنامه زنده سرمایه بیدار به شما تقدیم میشه.
اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
سرمایه بیدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر. ساعت 11:06 است و در دهمین روز از مهر ماه 1404 به اتفاق همکارانم با برنامه سرمایه بیدار در خدمت شما عزیزان هستیم تا حدود ساعت 12. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران، همراهان برنامه سرمایه بیدار مستحضر هستید که این برنامه اختصاص داره به شعار سال که برای سال 1404 توسط مقام معظم رهبری به عنوان سرمایه گذاری برای تولید انتخاب شده. این برنامه اختصاص داره به مباحث اقتصادی که در این راستا هستند و با عرض کنم خدمت شما که مسئولین محترم، کارشناسان محترم در این حوزه صحبت میکنیم در مورد اینکه دستگاه‌های مختلف در راستای تحقق این شعار چه برنامه‌هایی رو دارن، چه برنامه‌ریزی‌هایی رو انجام دادن و چه کارهایی در دست اقدام هست که این برنامه و این در واقع شعار برای سال 1404 انشاءالله تحقق پیدا بکنه. پس با ما همراه باشید با برنامه سرمایه بیدار. شنوندگان عزیز برنامه سرمایه بیدار، ما امروز ارتباطات تلفنی خواهیم داشت با دبیر انجمن محترم لوازم خانگی، همینطور رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی در این حوزه با مسئولین امر انشاءالله گفتگو خواهیم داشت. سامانه پیمکه 3094 هم در خدمت شماست. مباحثی که مطرح میشه، اگر سوالی مطرح میکنی، اگر نظری دارید، ما در خدمت شما هستیم و با مسئولینی که صحبت میکنیم انشاءالله نظرات شما رو هم در میون خواهیم گذاشت. باز هم اعلام میکنم 3094. یازده و هشت دقیقه است. اینجا برنامه سرمایه بیدار در خصوص شعار سال 1404 که توسط مقام معظم رهبری اعلام شده، سرمایه گذاری برای تولید، موضوع بسیار مهمی است و همین که تأکید شده بر روی تولید، اهمیت تولید رو در راستای رونق اقتصادی کشور ما نشون میده. به هر حال تولید و رونق تولید موتور محرک اقتصاد هر کشور است و هم انگامی که در یک کشوری رونق تولید رو ما داشته باشیم، بقیه مسائل اقتصادی به تبع اون حل خواهد شد. تولید مهمترین بخش از اقتصاد یک کشور. همراه ما باشید عزیزان. خدمتون عرض کردم که قرار هست که با دبیر انجمن لوازم خانگی صحبت بکنیم. بس لوازم خانگی هم بسیار مهم است. عرض کنم خدمت شما که آقای دکتر مشتبه یوسفی هستن که عرض کنم خدمت شما که امروز باشون هم گفتگو خواهیم کرد و همینطور آقای سیدرضا نورانی رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی. شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 11:10. من یک خبر خدمت شما عزیزان بخونم از قول عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که گفته بودند 60% درآمد خانوار صرف هزینه های مسکن می شود. این تیتر خبری بود که در خبرگزاری مهر بود از قول جناب آقای دکتر یوسفی. من این رو خوندم خدمت شما و الان هم قرار هست که دقایقی رو در خدمت ایشون باشیم. آقای دکتر یوسفی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر یوسفی سلام، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مرد سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما، همکاران محترمتون و ملت بزرگ و دوست داشتنی ایران. روز 10 مهر که روز نخبگانه، که ما در عرصه علم و دانش و در عرصه به یه نوعی دستاوردهایی که در این کشور مقتدر در عرصه بین المللی داشتیم، از اون نوجوان ما که میره در رنکینگ نجوم از بسیاری از کشورهای مدعی اروپایی و امریکایی پیشی میگیره و تا اون دانشمند هسته‌ای ما که جانش رو تقدیم میکنه برای اینکه عزت و اقتدار این کشور بماند، این نشون میده این کشور نخبه پرور اساتید و معلمان شریفی داریم که اینها این خودباوری رو در بین جامعه ما به وجود میارن که ایران متعلق به همه ایرانی هست.
بله.
باید به دغدغه های اونها و بحث های حمایتی هم بپردازیم و همچنین اجازه بدید چون 9 مهر ما هم روز حماسه و به یه نوعی اون رشادت های مردم شریف خوزستان و حماسه 9 مهر اون جهاد عشایر عرب و مردم شریف حمیدیان هست رو گرامی بداریم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر مشتبه یوسفی. عرض کنم خدمت شما که من این خبر رو در این صحبت شما داشتم یه نگاهی میکردم که اشاره کرده بودید که هزینه های سنگین مسکن بر خانواده ها تأثیرش بیشتر شده، 60% درآمد خانوار صرف تأمین مسکن میشه. من یه گرافی رو میدیدم، یه نموداری رو میدیدم که این عدد رو حتی تا 63% هم نشون داده بود. یعنی سال گذشته فکر میکنم این عدد هلوش 54% بوده و الان به حدود همین 60%، حالا 63 رو بگذاریم، همین 60%ی که شما بهش اشاره کردید. و البته در این خبر هم اشاره کردید که 142 رشته شغلی به صنعت ساختمان گره خورده. این قطعا در واقع به اون مشاغل مستقیمش هست، یعنی به طور مستقیم حتی تا 200 شغل رو گفتن و تا غیر مستقیمش رو تا 1000 شغل رو هم گفتن. این نشون دهنده جایگاه صنعت ساختمانسازی در رونق تولید و اقتصاد هر کشوری است، از جمله کشور ما. و به هر حال راجع به این مسائل کمی صحبت بکنیم، من سوالات دیگر رو هم از محضرتون خواهم پرسید. راجع به این خبر کمی صحبت بفرمایید، من در خدمت شما خواهم بود.
من تشکر میکنم از رسانه ملی و همچنین صدای جمهوری اسلامی ایران که تلاش میکنم با نگاه کارشناسانه فارغ از هیجانات برخی اوقات سیاسی، بحث‌های کارشناسی رو به جهت توجه به دغدغه مردم دنبال کنم.
بله.
من چند تا نکته رو عرض میکنم بعدش پاسخگوی سوالات شما هستم. ببینید، امروز یکی از دغدغه‌های به حق مردم معیشتشونه، حالا چه تأمین کالای اساسی که با سبد خانوار و به نوعی مایحتاج روزمره مردم از خورد و خوراک، امروز شاهد افزایش قیمت بیرویه متاسفانه هستیم، در حوزه گرانی قوت غالب مردم،
بله،
در
کالای اساسی،
پروتئین و امثال هم کالای اساسی که واقعا به یه نوعی زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار داده. یه نکته دیگه هم هست که به صورت غیر مستقیم، البته اجازه بدید بگم دیگه مستقیم،
بله،
بحث هزینه های سالیانه و ماهیانه مردمه که یکیش میشه حوزه مسکن. ببینید، اینم تبدیل شده به یه دغدغه روزمره مردم. در دههای گذشته ما هر 4-5 سال یک بار شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم، ولی اجازه بدید بگم در این چند سال گذشته، یعنی در سه دولتی که پشت سر گذاشتیم، دولت آقای روحانی، دولت شهید رئیسی و الان دولت آقای پزشکیان، ما شاهد افزایش سالیانه که هیچ برخی اوقات ماهیانه بودیم در حوزه مسکن، در حوزه رهن و اجاره و خرید فروش، که البته خرید فروش دیگه آرزو شده. البته هر وقت دولت ها سیاست مسئولانه و فعال نه منفعل در موضوع مسکن داشتن، این تورم کنترل شد. مثلا شما در بازه 2 سال گذشته، نه سال اول دولت شهید رئیسی، در 2 سال گذشته که دولت شهید رئیسی خودش رو مسئول حوزه مسکن میدونه، البته این به این معنی نیست که مشکل حل شده، ولی به جای اینی که اون بحثایی که مطرح میشد که ما هیچ نقشی نداریم و وزیری که مثلا 7 سال در دهه 90 وزیر بود میگفت که ما مسئولیتی در حوزه مسکن نداریم، تا اینی که یک دولتی آمد و برنامه‌هایی رو شروع کرد. البته به هنوز تا رسیدن وضع مطلوب خیلی فاصله داریم.
درست.
ما شاهد بودیم در 2 سال گذشته کمی این رشد کاهش پیدا کرد و به یه نوعی مدیریت شد. ما الان بحثمون اینه.
آی دکتر یوسفی، ببخشید من کلام شما رو قطع میکنم. این رشد متوقف شد. شما اعتقاد ندارید که این یک فنریه که جمع شده و مثل خیلی از حوزه های دیگه به هر حال به محض اینکه حجم نقدینگی به اون سمت بره، این فنر هم از جای خودش حرکت میکنه و ما شاهد تورم در حوزه مسکن خواهیم بود؟ به هر حال این چیزی که شما الان اشاره کردید آقای دکتر یوسفی، نکته که اشاره کردید، این در گرو اینه که ما تو این 2 سال گذشته ما تولید مسکنمون انقدر بالا بوده باشه که کنترل بشه. ما توی 2 سال گذشته واقعا آمارمون در حوزه تولید مسکن واقعا به نوعی بوده که بخوایم بگیم که تاثیرگذار بوده و جلوی رشد قیمت مسکن رو گرفته.
میشه نکته دقیقی رو گفتید. من میخوام وارد مصداق بشم در حوزه مسکن چه اتفاقی افتاد. امروز بپذیریم که 60 تا 63 درصد هزینه ماهیانه سبد خانوار اختصاص پیدا کرده به حوزه مسکن، یعنی که مردم کسی امسال داره کار میکنه باید 60 درصد حقوقش رو بذاره برای اینکه بتونه اجاره ماهیانه شو بده.
بله.
یا ودیعه مسکن رو برای سال آینده که داره افزایش پیدا میکنه از همین الان پس انداز کنه. البته این رو هم عرض کنم، این یه آماریه که آمار شهرهای کلان شهر، پایتخت و شهرهای بزرگ که میشه حدود 70 درصد میاد در آمار شهرهای کوچیک که اونها مثلا زیر 50 درصده اون موقع میانگین میشه 60 درصد.
وگرنه بیش از این هاست، یعنی در کلان شهری مثل تهران قطعا بالاتره.
در پایتخت و در کلان شهرها و شهرهای بزرگ این آمار حدود 70 درصده. یعنی یه کارگر، یه بازنشسته، یه کارمند 70 درصد درآمد ماهیانش رو باید برای حوزه مسکن اختصاص بده و با 30 درصد دیگه زندگی کنه. این وضعیت ما که ما میگیم باید دولت، مجلس و همه کسانی که تصمیم ساز هستن خودشون رو مسئول بدونن در حوزه مسکن. این رو شعاری نمیخوایم بگیم.
بله.
به همین جهت ما 2 تا روش بیشتر در حوزه مسکن، هم در حوزه آکادمیک و دانشگاهی، هم در حوزه تجربه بین المللی و در کشورهایی که به این نوعی موفق بودن، هم در حوزه تجربه موفق کشور خودمون بیشتر نداریم.
دوست.
یک، حمایت از ساخت. به این معنی نیست که دولت مسکن بسازه، عرض میکنم دولت تسهیلگر باشه، موانع رو برداره.
دوست.
دولت انحصار زمین رو برداره. 2، در طرف تقاضا مدیریت حوزه بازار مسکن به یه نوعی خروج اون از حوزه سوداگریه. بیایم در حوزه بخش اول که شما هم دقیق گفتید، ساخت و سازه، یعنی طرف عرضه و تقاضا رو با تسهیلگری در حوزه ساخت و ساز عرضه واحد مسکونی و زمین رو افزایش بدیم که این به یه نوعی کمبود باعث ایجاد یک بازار پر رونق در حوزه سوداگری در حوزه مسکن نشه. این با چه اتفاقی میفته؟ یک، ما در قانون جهش تولید مسکن، در قانون جهش تولید مسکن در 1400، من نماینده هم، من نوعی به عنوان خادم شما در مجلس 11 و 12، به جای سخنرانی باید دارم با قانون مشکل مردم رو حل کنم، با بیان مشکل حل نخواهد شد.
بل.
من با من قانون گذار در حوزه قانون باید بگم چیکار کردم.
آقای دکتر یوسفی خیلی من عذرخواهی میکنم، من کلام شما رو قطع میکنم، ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم. به نکته بسیار خوبی اشاره کرد. من فقط اینو می‌خواستم بگم که الان شما به حوزه قانون اشاره کردید. الان بانک‌های ما در حوزه تسهیلاتی که برای مسکن باید بدن چقدر به وظیفه خودشون عمل کردند؟ بانک‌ها واقعا اون تسهیلاتی رو که باید بدن رو دارن میدن به حوزه مسکن که بتونه روند ساخت مسکن رو تسهیل بکنه؟ مجلس تو این زمینه چه کاری میتونه انجام بده؟
من خیلی مختصر چند قانون و راهکار رو عرض میکنم که بفرد. حالا بعدها هر بزرگواری دیگه خواست در برنامه‌های دیگه اینا توضیح بده، در مورد همین این بیای مطالبه گری کنیم که کلیگویی نباشه.
بله.
اولین نکته، ما در قانون جهش تولید مسکن علارغم مخالفت دولت وقت، یعنی در دولت های روحانی، این قانون مصوب شد در سال 1400. ما به صراحت بر ماده 4 گفته بودیم 20% تسهیلات پرداختی هر سال به حوزه مسکن.
بله.
خرید و فروش، رهن و اجاره که کمک میکرد به رونق اقتصادی. به این دولت ها عرض میکنم نباید باید بسازن، ولی باید از انبوه سرمایت کنن.
بله.
باید ودیه فام ودیه مسکن بدن.
بله.
که در کوتاه مدت مشکل مستاجرین حل شد.
درست.
در ماده 10 و 11 گفته بودیم که اونجا زمین های دولتی اینها رانتش، این انحصارش برداشته بشه در قالب تعاونی ها، چه برای کارمند و کارگر بازنشسته همون وزارتخونه، چه برای ساخت مسکن زوجهای جوان، خوابگاه‌های متأهلی، کمک بکنه به جامعه هدف. این زمین ها یا رایگان یا اجاره 99 ساله به مردم اختصاص پیدا کنه.
بله.
در ماده 50 برنامه هفتم به جهت برداشتن انحصار، ما در ایران انحصار زمین داریم و اجازه بده بگم دولت ها اونها بیشترین محتکرین در حوزه زمین هست که زمین هایی رو دارن، اینا مال مردم هست، اینا مال وزارت خونه ها نیست. اینا ما اونجا در ماده 50 به صراحت گفته بودیم که بیاید شما معادل 0.2% به وسعت شهرها و روستاهای ما افزایش پیدا کنه، معادل 360 هزار هکتار. چرا یه روستایی من که الان میخواد 500 متر در کنار واحد مسکونیش که اونجا بمانه، فرزندش نیاد در شهر، نیاد به شاشه نشین شهر، بمونه اونجا کشاورزیش رو ادامه بده و اشتغالی، برای چی ما اونجا اجازه نمیدیم 500 متر به یه روستا الحاق بشه که اونجا یه واحد مسکونی ساخته بشه؟
بله.
چرا به شهرهای کوچیک اجازه نمیدیم؟ این متن صریح قانونه و تجربه موفق دنیاست، تجربه موفق دهه 60 ماست. دهه 60 مردم چطوری پدران ما صاحب خانه شدن، اومدن دولت زمین رو به صورت تعاونی با اقساط بلند مدت ارزان قیمت در اختیار مردم قرار میداد، کارمند کارگر که بحثای حالا زمین شهری اون روزه.
بله.
و مردم این زمین رو میگرفتن، با وامی که میگرفتن به صورت تدریجی در عرض 3-4 سال مشکل خونه خودشون حل میکردن. در بسیار در 3/4 شهرها و روستاهای کشور به جز حوزه کلان شهرها ما میتونیم با الحاق زمین مشکل مردم رو حل کنیم و الان اراضی داریم درون شهرها. و در نهایت در بحث کنترل، مالیات بر سوداگری حوزه مسکنه، مالیات بر خانه‌های خالیه، دادن وام به ودیعه مسکن و ساخته، اینا به این معنی نیست که دولت باید بسازه، یا تامین مالی در بازار سرمایه.
بله.
البته بازار سرمایه الان برای مردم شده دغدغه. وقتی ما به صورت برنامه‌های خلق الصائه و تصمیم‌های خلق الصائه، بخشنامه‌ها یا به فرمایش آقا قانوندانان قانون شکن، ما بازار سرمایه می‌بینیم مردم آوردن سرمایه‌شون رو گذاشتن، اون قانوندانان قانون شکن که به یه نوعی کلاهبرداری نوین رو دارن انجام میدن در بالاترین سطح، اونا میفروشن و مردم فکر میکنن سوده، میرن میخرن، بعد یه دفعه شاهد ریزش بازاریم، بعد توی پایین ترین قیمت از مردم
دوباره میخرن. از مردم میخرن.
خب این یعنی نشون میده بازار سرمایه الان برای مردم امن نیست، برای مردم قابل اعتماد نیست. ولی یکی از راه‌های تأمین مالی برای پروژه‌های مسکن صندوق پروژه، اونجا مردم میومدن منابع خوردشون رو میذاشتن، ما در این قانون پیش بینی کردیم و گرفتن مالیات در خانه‌های خالیه. ببینید ما کمک میکنیم، بیش از 142 حرفه مستقیم به حوزه مسکن مرتبطه.
همینطوره.
غیر مستقیمش رو شما گفتید
تا 1000 تا میتونه بشه. بله
بله، از اون تکنسین و کارگر و بنای مستقیم که در یه واحد داره کار میکنه، تا کسی که حمل و نقل رو انجام میده، تا کارخونه های تولید مساله، اینا یعنی گردش اقتصادی.
درست.
اگر میخوایم رشد 8% اتفاق بیفته که قابل تحققه، راهش اینه. پس بپذیریم تسهیلاتی اگر بدیم به حوزه صنعت، به حوزه مسکن، این افزایش تورم نیست، این اهرم شدن برای حوزه اشتغاله، ایجاد گردش اقتصادی و رشد اقتصادیه، نه برای سوداگری.
آقای دکتر یوسفی یک دقیقه فرصت داریم، محبت بکنید و راجع به بحث بانک بفرمایید. بانک هایی که طبق قانون باید 20% در واقع از تحصیلات رو به حوزه مسکن اختصاص بدن و برای این اختصاص پیدا نکرده، این واقعیتی است. در این زمینه چه کاری میشه صورت داد؟
ببینید اجازه بدید بگم که بانک ها، حالا برخی از بانک ها عملکرد خوبی داشتن، بانک مسکن، بانک ملی، بانک صادرات، برخی بانک ها دیدیم که آمدن، البته هنوزم اونها تا اون 20% تحققشون فاصله دارن.
حتی بانک مسکن و بانک ملی هم که میفرمایید که خوبه، اونها هم تا 20% فاصله دارن. بله.
برخی از بانک ها رو داریم حتی کمتر از 0.5% هم به تعهداتشون عمل نکردن. بله. ولی این بانک ها شروع کردن. متن صریح قانونه. ببینید برخی اوقات برخی ها میگن که ما اگر تحصیلات خرد بدیم، ودیعه مسکن، ساخت مسکن، وام ازدواج، وامی برای زیر وامای 100 میلیونی 200 میلیونی که امروز توی وضعیت اقتصادی مردم میخوان بگیرن برای درمان بیمارشون یا برای یه کار ضروری، اینها تورم زاست. اجازه بدید بگم که مجموع وام های خرد در شبکه بانکی کمتر از 15 تا 10 درصده، یعنی ما بیش از 80 تا 85% تسهیلاتی که پرداخت میکنیم در سال
وام های کلانه،
وام های کلانه که اتفاقا نکول و عدم پرداخت به همین ها برمیگرد، عمدتا به اینا به شرکت های وابسته خود بانک هاست یا به افرادی که وام های کلان گرفتن. ما نکول و عدم پرداخت و عدم برگشت وام های خرد ما خیلی کمتر از وام های کلان ما، یعنی ما داریم مردم رو جریمه میکنیم. به اسم کنترل نقدینگی داریم جلوی رشد اقتصادی و تامین نیاز اخشار ضعیف و متوسط رو میگیریم.
آقای دکتر یوسفی،
این نکته برخلاف متن صریح قانونه و در مجلس شورای اسلامی با درخواست تخت تفاوض از بانک ها و دعوت اونها هر هفته از وزیر اقتصاد بگیرید تا رئیس بانک مرکزی و بانک هایی که به تعهداتشون عمل نکردن در کمیسیون عمران و در فراکسیون مدیریت شهری و روستایی که ما اونجا هم خدمتگزار مردم هستیم.
بله.
اینها رو داریم مطالبه میکنیم، ولی اجازه بدید بگم که این کار حوزه مسکن یه کار بین بخشیه، درست دبیر و مسئول اصلی اون وزارت راه و شهرسازیه، ولی ما با همین هدف شورای عالی مسکن رو در قانون جهش تولید مسکن در سال 1400 مسئولیت اون رو دادیم به آقای رئیس جمهور. یعنی اگر در دولت شهید رئیسی کارها شروع شد، نه اینکه کارا به ثمر رسید.
بله.
این بود که شخص رئیس جمهور بیش از 18 جلسه رو تشکیل داد. پس اولین نکته اینه که شورای عالی مسکن با ریاست جناب آقای دکتر پزشکیان که آرزوی موفقیت داریم برای ایشون، به صورت ماهیانه حداقل یک یا دو جلسه گرفته بشه، تکالیف بین وزارتخونه و بین دستگاهی از پرداخت وام تا الحاق زمین توسط وزارت راه و شهرسازی تا به یه نوعی تسهیلگری در صدور پروانه ها و مجوزها، حمایت از انبوه‌سازان و بخش خصوصی واقعی، اجرای قانون مالیات بر سوداگری و مالیات بر خانه‌های خالی، این یه دسته است. اگر این رو انجام بدیم میتونیم بگیم در حوزه مسکن برنامه داریم. اگر غیر از این باشه، با این طرح‌ها و با سخنرانی و
با همکاری بین بخشی و نگاهی که شما اشاره کردید، یک بسته است که باید هماهنگ باید بین دستگاهی صورت بگیره تا به نتیجه برسه.
بله. و از اون برم این رو هم بزنیم، بازارهای موازی هم سر این تأثیر داره.
بله.
وقتی ما اون CGT بازم عرض میکنم، مالیات یعنی جریمه مردم هم بساز نیست، ما در قانون مالیات بر خانه‌های خالی این رو گفتیم، هر کسی در ایران دو واحد مسکونی برای خودش داشته باشه، اولا برای شهرهای کوچیک که نیست، شهرهای زیر 100,000 نفر و 50,000 نفر.
بله.
شاملشون نمیشه. نکته بعد در کلان شهر، یعنی یک کسی در اهواز و در مشهد، یک کسی در تهران و شیراز دو واحد مسکونی داشته باشه معاف از مالیاته.
دوست.
اگر انبوه‌سازی 500 واحد ساخته، این رو برده در سبد، برده در مصرف خانوار قرار داده، بر رهن و اجاره داده، رفته اینو خرید فروش کرده، ما اون رو معاف از مالیات یا معافی مالیاتی کم از اون میگیریم. ولی کسی اومده الان داریم برخی از بانک ها، برخی از شرکت ها عمدتا شبه دولتی 2500 واحد الان ساختن.
بله. و احتکار کردن. بله. بله.
اینو نگه داشته برای سوداگری.
درست.
بله، ما اونجا گفتیم در یه بازه 5 ساله جوری از این مالیات بگیرن که اصلا دیگه این واحد خالی نگه داشتش صرف و صلاح برای اون درست. نداشته باشه. آقای
دکتر یوسفی خیلی ممنونم.
ولی اینا رو اجازه بدید بگم همه اینا تحقیق شده. سامانه املاک و اسکان سامانه ای بود که دسترسی آسان به اطلاعات و تصمیم سازی